Дуруд Шалыгул Хожа Ассам, бо хабарои тозаи 16 октябр ва шуморо аз студияи радио Озодӣ аз программа ҳамроҳӣ мекунам. Дар барномаи имрӯз ин мавзӯъро дорем. Ширкати барқи тоҷик сабаби боло бурдани нархи истифодаи нирӯи барқро ба қарздории ин ниҳод рабт дод. Аз моҳи оянда арзиши барқ ба тақрибан 20 дирам баробар мешавад. Муфаттишон дар ҷустуҷӯи журналисти нопадидшуда Ҷамол Хошухчи бинои консулгарии Саудӣ дар Истанбулро кофтукоп карданд. ва мехоҳам ба фарзанди бигирам. Донишҷӯе, ки чанд рӯзи пеш дар Душанбе навзодеро аз кӯча ёфт, мегӯяд сарнавишти ин кӯдак дигар барояш беаҳамият нест.
авай кӯдак мада ванестай беаҳамият омада ман мехоҳам апсамро бигирам.
вале шуруъ мекунем бо хабари охирин аз вилояти Бадахшон, чун чанд ҳафтаи ахир сару саду атрофи ин минтақаи баландкӯҳи Тоҷикистон зиёд аст. Дар вилояти мухтори Бадахшон барои халъи силоҳ ва хунсо кардани гурӯҳҳои ҷиноӣ амалиёти низомӣ сурат намегирад. ин натиҷаи ҷаласаи ҳукумати вилояти Бадахшон ва мақомоти қудратӣ аст, ки рӯзи 16 октябр дар шаҳри Хорох садо дод. ҷаласаи мазкур аз як моҳ муҳлати додаи раиси ҷумҳур барои ба тартиб даровардани вазъ дар Бадахшон натиҷагирӣ кард. Ёдгор Файзов, иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Бадахшон, мегӯяд имрӯз натиҷаи супурдани село, тоза кардани мошинҳои 36 ва пурра барқарор намудани тартибу интизом дар Хорох баррасӣ гардид.
шоло шуруи амалиёт то ҷое ки имкон аст намеша то хуб пеш ба мешаем ки кулляне инсияро ба таври тинҷи супорда ша дар бораи амалиёто зе гап нест дар даст сокинон ест дар даст гурӯҳи ҳалоди муташаккили ҷиҳодкора инҷа баҳсҳо бисёр аст ҳичкас қайд намедонад ки чӣ қадар аст лекин органҳо подзати мегӯянд дар даст ки чӣ қадар аст ахушон қатъии оно мустақиман кор мекунанд аз мардум фақат як илтимос ки онон фарзандони худ соиби кунанд ба ҳар гуна гурӯҳ шомил нашанд.
ҷаласаи ҳукумати вилояти Бадахшон рӯзи 16 октябр дар шаҳри Хорӯғ беш аз 4 соат идома дошт. дар он намояндагони ниҳодҳои қудратӣ, вакилони маҳаллӣ, халифаҳо, омӯзгорон ва сокинони оддӣ иштирок доштанд. ширкатдорони ҷаласа мегӯянд дар он беш аз 200 нафар ҳузур доштааст. раиси вилоят гуфт дар давоми ин як моҳ қонунвайронкунӣ дар Бадахшон коҳиш ёфт. ширкати барқи тоҷик боло бурдани нархи истифодаи нирӯи барқро дар Тоҷикистон иқдоми ногузир хондааст. тавре қаблан хабар дода будем, бар асоси қарори ҳукумати кишвар аз 1 ноябр нархи барқ 15% боло меравад. минбаъд 1 киловатсоати нирӯи барқ ба 20 дирам баробар хоҳад буд. дар як соли охир бори дуввум аст, ки нархи нирӯи барқ боло меравад. соли гузашта мақомоти ширкати барқи тоҷик гуфта буданд, ки афзоиши тадриҷии нарх ҳарфи нав нест ва дар чаҳорчӯби барномаи куллии системаи энергетики кишвар сурат мегирад. ҷузъиётро аз Мулораҷаб Юсуфӣ мешунавем.
ширкати барқи тоҷик сабабҳои болоравии нархи нерӯи барқ дар Тоҷикистонро шарҳ дод. ин ширкат шоми 15 октябр бо нашр як баёния гуфт, сабаби аслии боло бурдани нархи нерӯи барқ ин пӯшонидани қарзҳои ширкат мебошад. ба гуфтаи масъулини ширкат, бар асоси хулосаҳои мутахассисони байналмилалӣ, ширкати барқи тоҷик бо тарофаҳои феълии нерӯи барқ наметавонад қарзҳои худро бипӯшонад ва аз ин рӯ ногузир аст, ки нархи нерӯи барқ дар Тоҷикистон бояд боло бурда шавад. бо ин ҳама масъулин ширкати барқи тоҷик мегӯянд аҳоли камбизоати кишвар бояд аз ин хабар нороҳат набошанд, зеро маблағи ҳаққи истифодаи барқи онҳоро буҷет пардохт мекунад. бо ин ҳама масъулини ширкати барқи тоҷик иддаоҳои қаблии худро такрор карда мегӯянд сарфи назар аз болоравии нарх, ҳоло ҳам нархи истифодаи нерӯи барқ дар Тоҷикистон яке аз арзонтарин дар миёни кишварҳои собиқ шӯравӣ аст. аммо болоравии нархи нерӯи барқ дар ин шабу рӯз ягона мушкили сокинон бо қувваи барқ нест, балки аксари сокинони Тоҷикистон аз манотиқи кишвар шикоят мекунанд, ки дар ин шабу рӯз барқро тариқи лимит мегиранд. ҳарчанд ширкати барқи тоҷик вуҷуди лимитро қатъан рад мекунад ва мегӯяд бо сабаби гузаронидани корҳои профилактикӣ маҷбур аст муваққатан додани нерӯи барқро барои сокинони манотиқ қатъ кунад. дар умум болоравии нархи нерӯи барқ барои сокинони кишвар як хабари бисёр нороҳаткунанда аст. Муллораҷаб Юсуфӣ, Барот Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.
رو میاریم با موضوع های دیگر. امروز کتیب دولتی آمریکا مایک پومپئو برای بررسی قضیه نوپدید شوی ژورنالیست جمال خوشوقچی وارد عربستان سعودی شد. خوشوقچی که اصلا شورای واشنگتن پست میباشد، 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه غایب شد. منصبداران ترک بر این نظرند که خبرنگاری سعودی را در کنسولگری کشته و جسدش را از بینا بیرون برآوردند. عربستان سعودی این ابنامه را قاطعانه رد میکند. بالاخره عربستان سعودی و ترکیه به موافقه رسیدند که گروه مشترک مفتشان دو کشور بینا را کفت و کاو میکنند. کمرسیا تو موضوع را ادامه میدهد.
مفتشان ترکیه پس از 9 ساعت تحقیق صبح 16 اکتبر از بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بیرون آمدند. این بخش از تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های ریاض است. مفتشان بیگاهی 15 اکتبر به بنای کنسولگری عربستان سعودی وارد شده بودند. قبلا بعضی از منابع رسمی ترکیه گفتند که یک تیمی عبارت از نمایندگان ترکیه و عربستان سعودی بنای کنسولگری را کافت و کاب میکنند، جایی که خاشقجی قبل از ناپدید شدن در روز 2 اکتبر امسال به آنجا وارد شده بود. مقامات ترکیه باور دارند که خاشقجی در داخل بنای کنسولگری کشته و جسدش از بین برده شده است. شبکه تلویزیونی CNN و نشریه نیویورک تایمز اعلان کردند که عربستان سعودی آماده می‌شود تا اعلام کند جمال خاشقجی در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول فوتیده است، بعد از آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در این قضیه قاتلان خودسر را مسئول دانست. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ او در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهاً رخ داده است. عربستان سعودی تا به حال این گزارش‌ها را شرح نداده است. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک نفری آگاه از نقشه‌های سعودی گفت ولی عهد اجازه داده بود که خاشقجی را بازپرسی کنند و یا اینکه دست و پایش را بسته به سعودی فرستند. ناپدید شدن ژورنالیست جمال خاشقجی موج اعتراض‌های بین‌المللی علیه عربستان سعودی را برانگیخت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کاتب دولتی آن کشور مایک پامپئو را موظف کرده است که در رابطه با این قضیه با شاه سلمان صحبت کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک جوان تاجیک از مخامد میخواهد برای به فرزندخوانی گرفتن نوزاده که او از کوچه پیدا کرده است به خانواده‌اش کمک کند. دانشجوی 20 ساله برای گرفتن مشورت به دو تیتونی مراجعه نمود که پرونده این نوزاد را پیش میبرد. تا به حال این طفل در زایشگاه است. گزارش را در این باره زرنگیز نوروش آماده کرد و اون را در تقدیم شادمانی یتیم تماشا میکنه.
آقایی خبایی همینطوری افتون ساعت 3 شب بود.
صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد.
کودک همجا خواب بود، پامپرز در برس بود، پری خون بود، نافوس نبریده، همراکس خطیس بود، چسبیدگی بودن خیلی.
روی خس و خاشاک نوزادی را با تن لوج و نافی نبریده دید که به ایست گریه میکرد.
کودک گرفتم بعد خسرو برداشت ما همه شید نافس هم را کس چسبیدگی بود قدیش با کم تر ایسه واردم مرده که گفتم دستو وای پشت خسرو بالاتا پیچون گفتم پیچوندم خیلی با زنگ زدم سکوری سکوری آورد بود همینجا ای خنکی دستوش کپ کبود شده بود خنک خورده بود با وقت کودک در دست گرفتم خب کرد نه همینجا خور بود روز خیلی خور خطی وای کندگی بود ایسه
این حادثه شبیه 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولدخانه رفت اما به جز یک مرتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند.
چند سال ما با خدمت اومدم کودک پرسی میگن ما دیگه نمیمونیم شما را بچه دیگه حق ندارین بمونیم تقدیر اول کودک ما در وین استای به میاد آمده من میخوام بچه هم را بگیرم همچه دو خوهر یا یکم چی میخوام اول نگو کنم.
حلیم از این حادثه متاثر شده است و به قولش طفل از پیش نظرش نمی رود. با او مهر پیدا کرده است. او می خواهد طفل را با آنها به فرزند خانی بدهند. طبق قانون جوانی مثل حلیم 20 ساله و هنوز ازدواج نکرده نمی تواند کودکی را به فرزندی بگیرد. حلیم پدر و مادرش را راضی کرده است طفل را به تربیه خود گیرند.
تم با نصف رفتم رادوم رفتم دیدنی مو بنشون ندادن. اگر ایلوجا شود گفتم من پرسیدن رفتم که اگر چی داکومنتوش اوسون تر بوشت کردنش خیلی داکومنت کنیم گیریم. آه خودش کودک دوست دار مایمین جانور دوست دار همین.
مقامات گفتند حلیم و خانوادهش برای فرزند خانی باید نوبت گیرند. حلیم میترسد که تا نوبتش رسیدن این طفل پیدا کردش را کسی دیگر صاحب میشود.
بنا به امور رسمی تنها در سال گذشته به خانه های کودکان توبه وزارت تندرستی 51 کودک قبول شده است که والدین از آنها دست کشیدند. بیش از نصف این نوزادان کودکانی هستند که مادرشان بعد لحظه های اول تولد آنها را ترک کردند. در همین حال تعداد افرادی که برای فرزند خونی در نوبتند به 1000 نفر میرسد. و بیننده عزیز، ما هفته گذشته درباره جراحی شدن همسری اوازخان ایرانی ای بی برای شما معلومات داده بودیم و حالا این همسری ای بی روزی شد که با همکاران ما در دوشنبه صحبت کند و او گفت که وضع سلامتیش خیلی خوب است.
پس از یک جراحی مشکل پیوندسازی گرده، مهشد حمیدی همسری ای بی، هنرمند معروف ایرانی تبار امریکا، میگوید وضع صحتیش معتدل است و چند روز به این سو مستقلانه راه میرود. خانم مهشد با استقبال از کار طبیبان تاجیک گفت عملیات پیوندسازیش موفقانه بوده است و قرار است بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شود.
واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن. پزشکای جوان بی نهایت با استعداد و مهربون، از همه چی مهمتر، بی نهایت خوشحالم این جراحی رو اینجا انجام دادم، برای اینکه بی نهایت مهربونن همه کادر پزشکی، پرستارا، اشخاص دیگه ای که اینجا کار میکنن.
همسر ای بی رو روز چهارشنبه هفته گذشته در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در دوشنبه جراحی کردند. مورد جراحی خود ای بی، شوهر مهشد، فرزندان و دوستانش حضور داشتند.
خانم من یه بیماری ارثی در خانواده است، یعنی مادرشون داشتن، برادرشون داشتن، اکثرا تمام فامیلشون این بیماری داشتن.
هرچند ای بی، شوهر مهشد، برای انجام یک برنامه هنری به امریکا برگشته است، اما از وضع صحتی همسرش هر لحظه آگاه می شود. به قول مهشد، او از همسرش ای بی خواسته است زیاد نگران و سرگردان نشود، هر هفته در راه طولانی امریکا و تاجیکستان وقت را صرف نکند.
تقریبا 20 ساعت پرواز هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینه که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد، یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم.
مهشد با ای بی 27 سال قبل در امریکا ازدواج کردند. از همان سال مهشد در تهیه برنامه های هنری و تهیه کلیپ های شوهرش با او همکاری دارد. مشورت با شاعران و آهنگسازان برای تهیه کلیپ های ای بی هم مسئولیت مهشد است. ای بی هم از همکاری با همسرش مهشد تعریف میکند و میگوید هنوز هم عاشق و هم همکارند.
من همه آهنگ های عاشقانه ها برای همسرم خوندم.
پس شما دوست داشته ازدواج کرده؟
بله.
ای بی یا ابراهیم حمیدی از خواننده های موفق و معروف ایرانی تبار امریکا است. هر سال در گوشه های مختلف دنیا برنامه های هنری و کنسرت ها اجرا می کند. اما این برای بار اول است که ای بی به تاجیکستان آمده و این هم برای جراحی همسرش. او می گوید تصمیم دارد در نوروز آینده در تاجیکستان چند برنامه کنسرتی برگزار کند و با گوشه های مختلف تاجیکستان آشنا شود.
خب، گزارش همکارمون سرنوز روحلو و برات یوسفی رو تماشا کردید و بیننده عزیز، خبر دیگر هم داریم در پایان برنامه. در تاجیکستان فهرست نوی بیماری ها را تصدیق کردند که گرفتاران شق ندارند در دانشگاه و آموزشگاه های طبی تحصیل کنند و یا طبیب شوند. فهرست مذکور رئیس جمهور مولای رحمان روز 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتاران 50 نوع بیماری حقی در مؤسسه‌های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. بر اساس این فهرست، شخصانی که با بیماری‌های دوامناک سرایتی گرفتارند و حاملان برانگیزنده بیماری‌های سرایتی میباشند، مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان، حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه‌های طبی را دارند، اما با یک شرط. دوامش را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید. خبر گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز را توری گفتم از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را با خبرهای بیشتر انتظار می‌شوم. تا فردا، خدا نگهدار.
ارزم صافی من میگم خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. برای خلع سلاح و خونسا کردن گروه های به قول مقامات جنایت پیشه در شهر خاروق عملیات صورت نمی گیرد. این خلاصه جلسه مقامات در بدخشان است که روز 16 اکتبر با حضور بیشتر از 200 نماینده حکومت، نهادهای قدرتی، وکیلان محلی و خلیفه ها و فعالان برگزار شد. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت بعد جلسه در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت:
شلوغش عملیات تا جایی که امکان است نمیشه تو خوب پیش روند. میشن که کل این سیارا به طور تنجس پدشه و برای عملیات از جب نیست.
جلسه بعد از یک ماهی تنقید رئیس جمهور برگزار شد. امام علی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با مقامات و فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیبات در ولایت و به خصوص شهر خاروق به شدت تنقید کرده بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عربستان سعودی سلمان درباره سرنوشت نامعلوم خبرنگار جمال خاشقچی گفتگو کرده است. بعد این ملاقات مایک پامپئو همچنین با عبدالجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی ملاقات داشته است. بعد از ناپدید شدن جمال خاشقچی در کنسولگری سعودی در ترکیه و خبر قتل احتمالی او در داخل این نمایندگی دیپلماتی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایک پامپئو را به ریاض فرستاد. جمال خاشقچی که سیاست‌های محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی را انتقاد میکرد، روز 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری در استانبول ناپدید شد. ترامپ گفت است دست داشتن عربستان سعودی در قتل خاشقچی برای این کشور عاقبت‌های بد خواهد داشت. مطبوعات آمریکا میگوید که ممکن است عربستان سعودی اعتراف کند که خاشقچی در جریان بازپرسی در داخل کنسولگری کشته شده است. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران میگوید نرخ‌های بلند نفت در برقرار کردن نصف ضرر از صادرات نفت به ایران کمک میکنند. بخشی از صحبت‌های جهانگیری روز 15 اکتبر در تلویزیون دولتی ایران نشر شد و از جمله گفت آمریکا خیال میکند که عربستان سعودی میتواند جای این نفت را بگیرد، ولی همین حالا ارزش نفت ایران برای هر بشکه به بیشتر از 80 دلار رسید و با نصف صادرات قبلی ما درآمدی را که داشتیم برقرار میکنیم. قرار است تحریمات علاوگی آمریکا به ضد صحه استخراج و صادرات نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. در نتیجه حمله های جنگجویان طالب در افغانستان 10 نفر از ماموران پلیس کشته شدند. حمله ها به پاسگاه های امنیتی پلیس روز 16 اکتبر در ولایت سمنگان و دایکندی به وقوع پیوسته است. عبداللطیف ابراهیمی رئیس ولایت سمنگان گفت که در نتیجه حمله به ناحیه دره صوفی همچنین سردار پلیس ناحیه کشته شده است. به قول او ماموران پلیس برای تامین امنیت انتخابات به سمنگان رفته بودند. 7 نفر آنها کشته و 5 نفرشان زخمی شدند. در حمله دوم در ولایت دایکندی 8 سرباز و 5 مامور پلیس جان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت و گفت که در حمله سمنگان 30 نفر و در دایکندی 19 نفر کشته شدند. دیسرنت یک سازمان تحقیقاتی روسیه میگوید در رساله‌های علمی عالمان قرقیزستان اثردزدی آشکار کردند. با گفته سازمان اثردزدان منصبداران پیشین و کنونی قرقیزستان هستند. این افراد اثردزدی را رد کردند و جمعیت دیسرنت را قلاب نامیدند. دیسرنت یک سازمان اینترنتی روسیه است که به تحقیق اثردزدی در رساله‌های علمی عالمان مشغول است. این سازمان بیشتر از 600 رساله علمی قرقیزستانی‌ها را آموخته و آشکار کرده است که در هر پنجمین رساله نشانه‌های از اثردزدی دیده می شود. یکی از افرادی که از سوی دیسرنت به اثر دزدی متهم می شود اوقلبک ژاپاروف، وکیل پارلمان قرقیزستان است و پیشتر معاون سروزیر و وزیر مالیه بود. دیسرنت می گوید بیشتر از نصف کار علمی 200 صفحه‌ای ژاپاروف دزدی است. وکیل پارلمان این اتهامات را رد می کند و باور دارد که دیسرنت می خواهد او را بی‌آبرو کند. انتظار می رود که ایتالیا بازبینی کردن قرار منع مبلغ گذاری شرکت های خرد تجارتی در روسیه را به بررسی اتحادیه اروپا پیشنهاد کند. این قرار باید در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه بررسی شود. نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونته اشاره کرد که در ملاقات روز 18 اکتبر با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اروپایی با ساخت و رشد مشورت می دهد که مبلغ گذاری شرکت های خرد و میانه روسی را به حالت سال 2014 برگرداند. منبع‌های رادیو آزادی که به شرط افشا نشدن نامشان صحبت کردند گفتند که اگر این پیشنهاد در جلسه هفته جاری قبول نشود، در نهایت ماه دکبر زمان آوازدهی برای تمدید تحریم‌های اروپا بالای روسیه قبول می‌شود. سال 2014 بعد از غصب نیم جزیره قریم، اتحادیه اروپا با ضد روسیه تحریم اعمال کرد و بعد این تحریم‌ها را پیوسته تمدید کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
برای خلع سلاح و خونسا کردن گروه های به قبل مقامات جنایت پیشه در شهر خاروغ عملیات حربی صورت نخواهد گرفت. این خلاصه جلسه 4 ساعته مقامات در بدخشان است که روز 16 اکتبر با حضور بیش از 200 نماینده حکومت و نهادهای قدرتی، وکیلان محلی و خلیفه ها و فعالان برگزار شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یادگار فیضوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان، بعد جلسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت برای استفاده از نیروی نظامی در منطقه ضرور نیست. او گفت که سلاح‌های باقی مانده اختیاراً سپرده می‌شوند.
اینجا بحث‌ها بسیار است، هیچ کس فکر نمی‌کنه که چقدر است، لیکن اونا پروژه‌ای نگن می‌گیرن در دست که چقدر است، اصلا چون پته اینا مستقیماً کار می‌کنن. از مردم فقط یک التماس که اونا فرزندان خود تولدی کنن و هر گونه گروه شامل نشن.
جلسه بعد یک ماه انتقاد رئیس جمهور برگزار شد. امام علی رحمان روز 15 سپتامبر امسال در ملاقات با مقامات فعالان و ساکنان بدخشان از بس فعلی ترتیبات در ولایت و به خصوص شهر خارو به شدت انتقاد کرده بود. تنقیدهای پرزیدنت بر ریدها و عملیات‌های انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروه‌های جنایت پیشه به خلع سلاح وادار شده، ماشین‌های سیاه شیشه و بی‌رقم بازداشت شدند. پرزیدنت به مقامات ولایت یک ماه فرصت داده بود که ترتیبات جمعیتی پر برقرار شود. مقامات ولایت بدخشان میگویند اصلاح وضع در خارق آخرین مشکل آنها نیست و در پیش سختی‌های زیادی دارند. یادگار فیضوف، رئیس نو بدخشان، میگوید فعلا در نزد او حل مشکل اجتماعی مردم ولایت میستد که باید هر چه زود برطرف شوند.
در این مسئله سکتالی اقتصادی، مسئله تئوری بازنیسته و مسئله تأمین رضا و مسئله تأمین خروق شروع و مسئله تأمین ترشوار مراوز زیادتر ایک سو پتشیش میدن، چونکه مسئله سیاسی، مسئله سوینو انشالله شدن و میشوند، اگر مشکل نمیدنن.
در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از یادگار فیضوف گفت رئیس جمهور یک ماه قبل در ملاقات با مردم خارق از رئیس سابق ولایت تنقید کرده بود که در 27 سال بدخشان به دولت چی داده است، شما امروز چگونه شرح میدید؟ یادگار فیضوف در پاسخ گفت
در طول بدخشان میتواند به این جمعه تازیان زیاد چیزه نکن. خود رئیس کمیته امنیت ملی نسخه کردن سیمون سطور سیاتی نفت که بدخشان این یکی از ذخیره‌های اینتلکتوالی انسانی از پتانسیال میاد زیادن، چقدر علم و چقدر شعور و چقدر ادیب هشیدین شعور شاطم و چقدر تا این روز این یک از مگران روزبر دیمین چقدر معلم و چقدر دختر و
یک شرکتدار دیگری جلسه حکومتی بدخشان اول ما خوبانشایوا وکیل محلی بود و قبل خانم خوبانشایوا در نهایت جلسه مردم بر روحی قناعتمندی از مجلس بیرون آمد، چون خود فهمیدند که عملیات نظامی در خارق برگزار نخواهد شد. این وکیل محلی ولایت بدخشان همچنین گفت در جلسه تاکید شد که بگذار جنایتکاران خودشون برای عملشون جزا دهند و مردم را ناراحت نکنند.
و مردم فهماندن با فکت رقم و چقدر نکوتیک وشدگی، کدام یروک جمع شدگی، کدام قانونو بیران شدگی.
در عموم ساکنان شهر خارق و مقامات میگویند در یک ماهی گذرانیدن ریدها وضع در شهر تغییر یافته است. اول ما خوبانشای با وکیل محلی میگوید ناپدید شدن ماشین های سیاه شیشه و بیرقم از تغییرات های اصلی در یک ماه اخیر میباشد.
هرگز از یاد من
شرکت برق تاجیک سبب افزایش نرخ نیروی برق را در تاجیکستان شرح داد. مقامات رسما گفتند که سبب اصلی بالا بردن نرخ برق پوشانیدن قرضهای شرکت می باشد. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان از 1 نوامبر نرخ برق 15% بالا می رود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است. مسئولین شرکت میگویند تحلیل های از طرف متخصصان ساحه و کارشناسان بین المللی گذرانیده شده ثابت ساختند که شرکت برق تاجیک با تعریف های پیشینه یگان امکانیت نداشت که از قرض رها گردد و در لایه های اینوستیسیونی بین المللی شرکت نماید. اما مسئولان برق تاجیک باور دارند که بالا روی نرخ نیروی برق برای هر مشتری در علاهدگی آنقدر تاثیر گران ندارد، ولی به گفته آنها این برای پیشرفت ساحه و پیشرفت اقتصادیات تمام کشور خیلی مهم است. مسئولان برق تاجیک همچنین ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند با نظرداشت بالا روی حال هم نرخ برق در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در میان کشورهای سابق شوروی میباشد. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
برای اون کی برادر عزیز، ما محصولات ارزش اصلی دارد. ما بعضا از محصولات هم فرض کردیم از نیروگاه های سنگ توده، یک سنگ توده دو با نرخ قیمت میخریم، با احالی ارزان میفروشیم. برای اونکه ارزش اصلی محصولات، برای اونکه یک فایده بیند از این محصولات استحصالی، برای این ضرور است.
با این همه در شرکت برق تاجیک نگفتند که ارزش اصلی استحصال 1 کیلووات نیروی برق در تاجیکستان چقدر است. این همه در حالی است که بالا روی قیمت برق نگرانی برخی از ساکنان را به بار آورده است. آنها میگویند به این هم نرخ نیروی برق در کشور بلند است و پرداخت هر ماهه آن مشکل پیش می آورد. در یک سال اخیر این بار دوم است که نرخ نیروی برق در کشور بالا می رود. سال گذشته در آستانه بالا روی نرخ برق، مقامات شرکت برق تاجیک گفته بودند که افزایش تدریجی نرخ حرف نو نیست و در چهارچوب برنامه کلی سیستم انرژتیکی کشور صورت میگیرد. شرکت برق تاجیک در حال بالا روی نرخ نیروی برق را به قرضداری این شرکت ربط میدهد که بنا به خلاصه بانک جهانی این شرکت سال گذشته را با زیان جمع‌بسته کرده است. در گزارش بانک جهانی قرض برق تاجیک در سال 2016 بیشتر از 1.2 میلیارد سومانی گفته می شود، ولی به گفته متخصصان بانک جهانی بیشتر از 500 میلیون سومانی آن قرضهای هستند که در بازپس گرفتن آنها شبهه وجود دارد. مسئولین شرکت برق تاجیک در بیانیه خود بار دیگر از استفاده برندگان برق درخواست کردند که حق استفاده قوه برق را سری وقت پرداخت نمایند. اما برق تاجیک در بیانیه خود درباره جاری شدن محدودیت انتقال برق به اهالی چیزی نگفته است. تنها در آغاز این بیانیه گفته می شود که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق برداشته شده است. این در حالی است که از آغاز ماه اکتبر ساکنان اکثر مناطق تاجیکستان به استثناء بدخشان و مرکز ولایت ها از آن شکایت دارند که برق را به طریق رجه می گیرند. مقامات شرکت برق تاجیک تا امروز وجود لیمیت برق را قطعی رد کردند. ناظر جان یادگاری سخنگوی این شرکت گفت:
یگان گونه لیمیت نیست، وابسته به آن که مردم، به آن خاطر که مردم در زمستان در دوره دشواری به برق نماند، با کارهای پروفیلاکتیکی در دستگاه های عظیم گذرانده شده. برای همین ناگزیر شده که برق در منطقه ها، در بعضی منطقه ها خاموش کردن لازم است. و مهلت این قریب آمد، من این عنیق گفته نمیتونم، و روزای نزدیک ما از این بحران میبریم.
قیمت نیروی برق در تاجیکستان در حال بالا میرود که معاش حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است و معاش میانه بیش از 1200 سومانی است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شبکه تلویزیونی CNN اعلان کرد که عربستان سعودی آماده می‌شود تا اعلام کند که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار متقید سعودی، در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. شبکه CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است، گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ جمال خاشقجی در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهی رخ داده است. CNN گفته است یکی از منبع‌ها خیلی احتیاطکارانه اعلام کرد که این گزارش در حال آماده شدن است و ممکن است تغییر کند. منبع دیگر گفته است گزارش یاد شده احتمالاً این طور نتیجه گیری میکند که عملیات علیه خاشقجی بدون اجازت صورت گرفته است و افرادی که در آن دست دارند مجازات خواهند شد. در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از منبع‌های آگاه گزارش داد عربستان سعودی در صدر است تا اعلام کند که جمال خاشقجی هنگام بازجویی جان باخته است. نیویورک تایمز اضافه کرده است که دادگاه عربستان سعودی به زودی در این باره بیانیه صادر خواهد کرد. چند ساعت قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود پس از تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی این طور به نظر می رسد که ناپدید شدن جمال خاشقجی باید کاری قاتلانی خودسر باشد. در روز نخست ناپدید شدن این روزنامه‌نگار مقیم آمریکا و خبرنگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی، 15 کارمند امنیتی آن کشور از ریاض به استانبول پرواز کرده و وارد کنسولگری شدند. بر پایه نوار ویدیویی که پلیس ترکیه نشر کرد، این افراد چند ساعت بعد سوار چند ماشین کنسولگری را ترک می‌کنند. گزارش شده است که آنها سپس سوار هواپیماهای مخصوص از ترکیه به قاهره پایتخت مصر و سپس ریاض پرواز میکنند. حکومت عربستان سعودی در روزهای گذشته شدیداً دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی را رد کرده و تاکید نموده بود که وی از کنسولگری خارج شده است. این تحول چند ساعت بعد از آن رخ می‌دهد که تیم بازرسان که مقام‌های ترکیه آن را گروه تحقیقاتی مشترک نامیدند، بعد از ظهر دوشنبه 15 اکتبر وارد بنای کنسولگری عربستان در استانبول شدند و به بازرسی آن پرداختند. هیچ یک از اعضای این گروه حاضر نشدند و پرسش های خبرنگارانی که از چند روز به این طرف در نزد بنای کنسولگری حضور دارند پاسخ دهند. رسانه های ترکیه پیش از این گزارش داده بودند که مقام های امنیتی این کشور نوارهای صوتی و ویدیویی درباره قتل آقای خاشقجی را در داخل کنسولگری در دست دارند. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ظهر روز دوشنبه از واشنگتن به ریاض سفر کرد و روز سه‌شنبه با شاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 15 اکتبر گفته بود که آقای پامپیو را برای دیدار و ملاقات با پادشاه عربستان سعودی به ریاض می‌فرستد. همچنین کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که مایک پامپیو پس از ملاقات با پادشاه عربستان سعودی برای گفتگو با مقام‌های ترکیه و آن کشور خواهد رفت. آقای ترامپ گفت
من همین حالا با پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم و از آنچه که به شهروندی آن کشور رخ داده است بی‌خبری کرد. من از او سوال کردم و او قاطعانه رد کرد. من وزیر امور خارجه مایک پامپیو را گفتم عاجلا به عربستان سعودی و هر جای دیگری که لازم است سفر کنم که بدون شک این کار را میکنم، اما در این رابطه ضرور است که به ترکیه برود. پادشاه به من گفت که ترکیه و سعودی دستی به دست در رابطه به آنچه رخ داده است همکاری میکنند.
برگزاری یک کنفرانس اقتصادی در سایه ناپدید شدن جمال خاشقجی قرار گرفته است. شماری از سرمایه گذاران و رسانه های بین المللی گفتند که در صورت مشخص نشدن سرنوشت جمال خاشقجی حاضر نیستند در کنفرانس آینده سرمایه گذاری در ریاض شرکت کنند. اما مقام های عربستان سعودی اعلان کردند که این نشست در زمان مقرر شده برگزار می شود. کنفرانس آینده سرمایه گذاری که سال گذشته برای نخستین بار با حضور شماری از چهره ها و شخصیت های اقتصادی در ریاض برگزار شد، قرار است امسال از 23 اکتبر به کار خود آغاز کند. رهبران و مدیران شماری از رسانه های معتبر بین المللی اعلان کردند که در این همایش شرکت نمی کنند. شماری از اعضای کنگرس آمریکا نیز خواستار تحریم این کنفرانس از سوی حکومت دونالد ترامپ شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پس از یک هفته جراحی مشکلی پیوندسازی گرده، مهشد حمیدی، همسر 53 ساله ایبی، هنرمند معروف ایرانی تبوری آمریکا، میگوید وضع صحتیش معتدل است و چند روز به این سو مستقلانه راه میرود. مهشد حمیدی را در این بیمارستان نه تنها به صفت بیمار بلکه همچون مهمان پذیرفتند و هر لحظه صحتی او را نظارت میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. طبیبان تاجیک روز 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حمیدی را انجام دادند. آن روز خودی هنرمند ایبی همراه با پسرش فرشید حمیدی از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه آمده مهشد را همراهی میکردند. خودی مهشد حمیدی پس از یک هفته جراحی روز 16 اکتبر در یک صحبت اختصاصی به رادیو آزادی با استقبال از کار طبیبان تاجیک گفت عملیات پیوندسازیش موفقانه بود و از آن خوشحال است که در انتخاب بیمارستان اشتباه نکرد. وی افزود
واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن، پزشکای جوان بی‌نهایت با استعداد و مهربون از همه چی مهمتر، بلکه الان دکترای مقداری حالت خدایی پیدا کردن تو جای دیگه دنیا.
همسر ایبی میگوید هرچند بوری اول به تاجیکستان اومد، اما درباره مردم این کشوری هم زبان و هم فرهنگش زیاد شنیده بود، اما اونچی که او رو حیران کرده است مهربانی از حد زیادی مردم تاجیک است که تصور نمیکرد. مهشد حمیدی که با خبرنگار رادیو آزادی در بیمارستان صحبت میکرد گفت هرچند شوهرش برای انجام یک برنامه هنری به آمریکا برگشته است، اما از وضع صحتی او هر لحظه آگاه میشود.
ولی خب تقریبا 20 ساعت پرواز هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینی که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم.
مهشد با ایبی 27 سال قبل در آمریکا ازدواج کردند. با اون که مهشد ختم کرده رشته صنایع کیمیا است، اما پس از ازدواج با شوهرش کار میکند. در تهیه برنامه های هنری و کلیپ های شوهرش با او همکاری دارد. مشورت با شاعران و آهنگسازان برای تهیه کلیپ های ایبی هم مسئولیتی مهشد است. وی میگوید وقتی شوهرش تمام آهنگ های عاشقانه را برای او میخواند، او نیز عاشق شوهرش است. طبق خود مهشد گفت
و فکر میکنم خیلی رابطه موفقی داشتیم تا الان. خیلی بی نهایت، همون جور که اون میگه آهنگا رو بر من میخونه، منم عاشقانه دوستش دارم.
مهشد میگوید اگرچه زندگی با یک گوازخونی مشهوره که هزاران مخلص دارد کاری آسان است، اما پهلوهای مثبتی هم دارد که میشود از آن افتخار کرد. خودی ایبی آوازخوانی معروف 69 ساله هفته گذشته در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود همسرش چند سال اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستانی طبیبش تفسیه دادند که جراحی پیوندسازی را در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. همسر ایبی نخستین شهروند آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی گذشت. از کشورهای غربی قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را از سر گذرانده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده، سال‌های اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل‌زاده، رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان تاجیکستان، 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالت بیمار نسبتاً قناعت‌بخش می‌باشد. خب کراتین مچینه که این کریتریوی اساسی ما در وقت پیوند می‌باشد، اینو همشون معیار شده‌گیان.
طبیبان در 10 ماه سال جوری در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسانی تاجیکستان 25 بیمار از خارج کشور را از عملیات پیوندسازی گرده گذراندند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بود. مهشد حمیدی که ظاهرا از بیمارستان انتخاب کردهش برای جراحی راضی بود گفت قرار است پس از چندی از بیمارستان مرخص شده مدتی در مهمانخانه ماند و اگر طبیبان برای پرواز او اجازت بدهند به آمریکا خواهد رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان که 17 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما شروع می شود، سه ورزشکاری تاجیک شرکت می ورزد. بازی های اولی نیمانی های جام تاجیکستان آید به فوتبال روز 17 اکتبر برپا می گردند. دسته استرفشانی شهر استرفشان در مسابقه لیگ یکمی فوتبالی تاجیکستان که بعد سه دور به انجام می رسد در جای اول قرار دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. با اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در این مسابقه جهانی سه ورزشکاری تاجیک خیام الدین جبروف و سامان محمد بیکف هر دو در وزن زیر 73 کیلو اینچنین جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. خیام الدین و سامان روز 18 اکتبر و جهانگیر 19 اکتبر وارد رقابت میشوند. خبر دیگر، بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز چهارشنبه 17 اکتبر برپا میگردند. تیم خوجند شهر خوجند برنده فعلی جام تاجیکستان در مهمانی با دسته ریگر تدزی ترسونزاده رقابت میکند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 16 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم، مخلص خودمون را خرسند کنیم.
در بازی دیگری نیمه نهایی دسته استقلال دوشنبه روز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با تیم دوشنبه 83 وارد رقابت می شود. و خبری آخرین، مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان بعد سه دور به انجام می رسد. دسته استرفشان شهر استرفشان که در 23 بازی 61 امتیاز گرفته است در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. فوتبال بازان استرفشان اگر در دور نوبتی در میدان خود بر تیم اسفره شهر اسفره غالب شوند، آنگاه پیشکی برنده مدال های طلا گردیده به حق شرکت در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان در موسم سال 2019 مشرف خواهند شد. به دسته اسخط خوجند که با 54 امتیاز در زینه دویم قرار دارد، برای گرفتن مدال های نقره در سه بازی آخرین یک امتیاز کافی است. دسته وحدت شهری وحدت با 45 امتیاز در جای سیوم است. برای دریافت مدال های برنجی رقیبان وحدت تیم های دوشنبه 83 شهری دوشنبه، سرای کمر ناحیه 5 و پرواز فرودگاه خوجند می باشند. در دوره 24 مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان 18 اکتبر وحدت در میدان خود با لوکوموتیو پامیر دوشنبه، اسخاتا با روشنی کلوب، شاهینی مومین آباد با زرفشانی پنجکنت، 19 اکتبر دوشنبه 83 با سرای کمر ناحیه 5، سامونی دنقره با دوستی ناحیه جیهون، پرواز فرودگاه خوجند با هلبوکی واسه و 20 اکتبر استرفشانی استرفشان با اسفره اسفره رقابت میکنند.
شبنمی تر برویت دیده بود دل بسویت دیده بود دل بسویت شبنمی تر برویت
شبنمی تر برویت فصلی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم بیاد شبنمی تر برویت فصلی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم بیاد
دل
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صاحب کاران به فضای مساعد نیاز دارند، نه ملاقات. بررسی وضع صاحب کاری در تاجیکستان پس از ملاقات پرزیدنت با صاحب کاران. از 200 سومانی هم مانده، اعتراض مشتریان در نزی دوره مرکزی توجیک صدرات بانک به خاطر قطع پرداختی امونت هایشان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی اتا خواهم شنید.
در تاجیکستان نرخ نیروی برق بالا رفته، 1 کیلووات ساعتی آن تقریبا به 20 درهم برابر شد. قرار افزایش نرخ نیروی برق از طرف حکومت تاجیکستان صادر شده است. بر اساس این سند، اهالی تاجیکستان از 1 نوامبر برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 19.37 درهم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 17 درهم ارزش داشت. مقامات شرکت برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است، مخصوصا در مورد پرداخت قرضهای این شرکت. بر اساس قرار حکومت، از 1 نوامبر به استثنای تلکا، نرخ نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه های دیگر کشور نیز بالا می رود. اینچنین کارخانه کمبینت متالورژی تاجیکستان برق را از 1 می تا 3 سپتامبر با نرخ امتیازناک تقریبا 9 درهم دریافت می کند. ارزش هر کیلووات ساعت نیروی برق برای باقی کارخانه های کشور تقریبا 48 درهم مقرر شده است. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور، پکن 1.5 میلیارد یوان معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کیچیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کیچیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابانی رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیشی آن گلگشت با فواره و راه و پیراها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی تقریبا 50 متر و با در نظر داشته گنبدش 70 متر را تشکیل خواهد داد. مساحت عمومی بنای پارلمان بیش از 42 هزار متر مربع است. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمین مجمعی حکومت تاجیکستان بیش از 10 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزد حکومت و گلگشت با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. بانک آسیای رشد برای آموزش خسارات رخنشوی احتمالی کل سرریز به تاجیکستان 10 میلیون دلار داد. سازشنامه گرانتی را فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه از نام حکومت و پردیپ سریواستاو نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان امضا کردند. این مبلغ بی‌بازگشت برای بهتر کردن آمادگی تاجیکستان جهت مبارزه با آفات‌های طبیعی است. از جمله در دایره این طرح مدل رخنه شدن احتمالی سربند کل سرریز و عاقبت‌های آن تهیه کرده می‌شود. همچنان بخشی از مبلغ‌های این لایحه برای تشکیل کردن یک سیستمی خودکاری پیش آگاه کننده از آفات طبیعی سازمان داده می شد. بانک آسیای رشد در بیانیه مطبوعاتی خود در این رابطه می گوید از 4-3 حصه اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برند و تغییر یابی اقلیم و مدیریت ناقص مردم را در برابر آفات های طبیعی آسیب پذیر می کند. مقامات تاجیکستان و کره جنوبی در جلسه همکاری اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند که در این جلسه هیئت های دو کشور مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در صحه انرژی و ذخیره های آب و صنعت، معارف و تندرستی را بررسی نمودند.
هم صحبت ما در وزارت رشد اقتصاد گفت که وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی خواستار آن شده است که در جلسه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان به کره جنوبی هم بررسی شود. با اینکه همکاری های دیپلماتیک و سیاسی دو کشور در سال 1992 برقرار شده است، همکاری های اقتصادی بین دوشنبه و سئول در چند سال اخیر وسعت پیدا کرد. حجم داد و گرفت مال بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 به بیش از $28 میلیون برابر شد. تاجیکستان میگوید که امکانات های همکاری دو کشور در بخش های کشاورزی، گیدرو انرژی، گاو پروری و کارکرد محصولات خوراکواری خیلی زیاد است. جمهوری تاجیکستان در برنامه های مختلف آژانسی کره جنوبی آید به همکاری های بین المللی اشتراک می کند. کیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در آغاز هفته روان ملاقات امام علی رحمان با صاحبکاران دایر شد. در این همایش حدود 1000 نفر صاحبکاران و مسئولان اداره و تشکیلات های دولتی شرکت کردند. پرزیدنت امام علی رحمان را در منبر تالار رهبران چندی از سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه، از جمله پراتیب همهتا رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد و نیل مکین رهبری منطقوی بانک اروپایی تجدید و رشد همراهی میکرد. به فرق از سالهای قبلی ملاقات بدون سوال و جواب پرزیدنت با شرکتداران صورت گرفت. در دوام سخنرانی بیش از 1 ساعته خیش امام علی رحمان در مورد سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز، کم اعتمادی مردم به بانک ها که مانع جلب امانت ها شده است سخنران. در این رابطه صحبت داشتیم با عالم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سبب سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز را در چی میبیند.
فشار بلند اندازه نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازه مو بلند این فشار انداز گویند که نلاگ نگروز که این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای صاحبکاری پیش می شدگی مثلا برق و آیهای کمونالی اینا همش بلند شده است قرار زیاد شدن فایده کم یعنی برای این شد مشکلی ها صاحبکار و امدی یا اندار سپوری نمی کنند وقتش ترکت می کنند گروه زده از اندار سپوری.
در ملاقات با صاحبکاران پرزیدنت گفت مردم به بانک ها اعتماد ندارند و نمی خواهند امانت هایشان را در آن بگذارند. سبب این حالت را در چی می بینید؟
اینجا دشواری خود نظام بانکی هست، چون مردم پول می سپارد بانک به از بانک وقتش گشته نمی تواند، وقتی که به ضرور همه وقت گشته نمی تواند اوارا گردی می شد. از دیگر طرف های مبلغ هایی که از خارج وارد می شد اینا ارزی هستند، هر نگاه می دارند چون که ارز ها نسبت پول ملی بالا رفته شده است و نصف را نفتر خودی خانه به نگاه دارد خوبتر
است. غیر انتظار این بار پرزیدنت امام علی رحمان از فرمت ملاقات با صاحبکاران انتقاد کرد و گفت آن چندان نتیجه ندارد و بهتر است در 2 سال یک بار دایر شود. در این باره چی نظر دارید؟ فکر میکنید در کدام شکل برگزار شدن چنین ملاقات ها بهتر است؟
اینجا یک کار، اینجا همون فضای صاحبکاری هست، فضای حقوقی صاحبکاری هست، حمایه صاحبکاری هست، پانان حمایه کرن در کار و یک مخیر واقعی پرزیدنت که در کار نیست. فقط یک محیط صاحبکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانون. وقتی خانون کار کنه دارد، حتی هم دیگه ضرورت نیست که پرزیدنت ما خوریم و دفعه مدر پرزیدنت روی بعد پرزیدنت سپاریش شده بعد مردم کار کنه. یکی این هست و برمی یک انمی شده شد. صاحبکارای جمع کنیم و چرت صحبت کنیم با هم بشیدیم رویم با همون گپ این قدر همون فایده نمیده. نوار همین اینجا فقط شرایط های خوبی صاحبکاری من اصلا انداز دیدم در کار اینجا من مخامات هایی که شرایطی حقوقی حمایی حقوقی برای صاحبکارا حقوقی مالکت هست تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اگرام چیز دیگه در کار نیست صاحبکارو چی در کار کفالت در کار خب بانک فعالیتش منتظم وای کنند تامین کند ضرورت کریدیت که خرج های امتیازناک پیشنهاد کنند در کار صاحبی اثرناک و اما میگه اون وای نیست.
تشکر برای صحبت. شما برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما آن را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در انجام هفته گذشته شماره از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که مشتریان از بانکامات ها 200 سومانا که بانک وعده داده است گرفته نمی توانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است، اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومانی مبلغ امانتگزارانش را بدهد. اما چرا نوبت پایی ساکنان در پس ایدری بانک برای گرفتن مبلغ خود پایان نمی‌یابد؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم افسانه اکبرشویوا.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو هم اکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکامات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسندازی خود را به طور پورا بازپس بگیرند. سرگی بابیکوویچ 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اک 3 سال است که قسمی این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
این چی گپ است که پسندازی ما را نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومانی در نزد بانکومات جمع می شویم ولی حتی همان را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست می دارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو امامو و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پسنداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا بازپس گرفته نمی تواند و ناچار شده است به دوشنبه کوچ بسته در دو روز یک مرتبه 200 سومانی بگیرد. زیرا به گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود:
نکی من وقتی که می رام خونه های خشای یادم بینم همسایه گری مودای 5 تا 6 تا ماشین در در خونهشون جیپو چی من نمیفروشم. جنگ جنجال میشه بین خلق، همه خل نفهمی میشوه، نمیبره نمایندهشون. وا خدایا بخرن کنم میگم نمایندهتون بیارین که یک معامله کنن. او ما سومیخمون طلبنده شیده گشتیم، قداش شیده گشتیم.
مشتری های اعتراضگر تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بینای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان هم اکنون حق دارند نه هر روز بلکه در دو روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. و افزود:
مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجعی معین شده، اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 10 می آیند و این سبب می شود که مثلا انبوهی آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنن، مثلا آدمان نمیتونن که براحتی پول خوش نگیرن و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم میشود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بینای تاجیک صادرات بانک می آیند، رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرفه مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. با این دلیل مشتریان از ناحیه های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می آیند. تاجیک صادرات بانک در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک های نظام ساز محسوب می یافتند دوره وزنین را سپری می کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پروم بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارد.
درود، شالوی گلخوجی هستم با خبرای تازه 16 اکتبر و شما را از استودیوی رادیو آزادی از پروگرام راهی میکنم. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. شرکت برق توجیک سبب بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق را به قرضداری این نهاد ربط داد. از ماه آینده ارزش برق به تقریبا 20 درهم برابر می شود. مفتشان در جستجوی ژورنالیست ناپدید شده جمال خوشوخچی بینای کنسولگری سعودی در استانبول را کفت و کوب کردند. و می خواهم با فرزندی بگیرم. دانشجویی که چند روز پیش در دوشنبه نوزادی را از کوچه یافت می گوید سرنوشت این کودک دیگر برایش بی اهمیت نیست.
اول کودک مادا وینست های بی اهمیت آمده. من می خواهم اپسیم را بگیرم.
ولی شروع میکنیم با خبری آخرین از ولایت بدخشان، چون چند هفته اخیر سر و صدا اطراف این منطقه بلندکوی توجیکستان زیاد است. در ولایت مختار بدخشان برای خلع سلاح و خونسو کردن گروه های جنایی عملیات نظامی صورت نمیگیرد. این نتیجه جلسه حکومت ولایت بدخشان و مقامات قدرتی است که روز 16 اکتبر در شهر خورخ صدا داد. جلسه مذکور از یک مهلت داده رئیس جمهور برای به ترتیب در آوردن وضع در بدخشان نتیجه گیری کرد. یادگار فایزوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان میگوید امروز نتیجه سپردن سلاح، تازه کردن ماشین های 36 و پوره برقرار نمودن ترتیب و انتظام در خورخ بررسی گردید.
شروع شروعی عملیات تا جایی که امکان است نمیشه تا خوب پیش برن. میشن که کل این سیارا به طرز تیمجه سپرده شد و برای عملیات از جب نیست. در دست ساکنان است و در دست گروه حالات متشکل جیادگار است. اینجا بحث ها بسیار است که از خیلی نمیدانید که چقدر است. لیکن اوگنا پروژتی نگه در دست که چقدر است. در خودشان قطعی اونا مستقیبا کور میکنند. از مدنف قطعیت ایتماس که اونا فرزندان خود سویدی کنند به هر گونه گروه شامل نشن.
جلسه حکومت ولایت بدخشان روز 16 اکتبر در شهر خورخ بیش از 4 ساعت ادامه داشت. در آن نمایندگان نهادهای قدرتی، وکیلان محلی، خلیفه‌ها، آموزگاران و ساکنان عادی اشتراک داشتند. شرکت‌داران جلسه میگویند در آن بیش از 200 نفر حضور داشته است. رئیس ولایت گفت در دوام این یک ماه قانون ویرانکنی در بدخشان کاهش یافت. شرکت برق توجیک بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق را در توجیکستان اقدام ناگزیر خوانده است. طور قبلا خبر داده بودیم بر اساس قرار حکومت کشور از 1 نوامبر نرخ برق 15% بالا میرود. من بعد 1 کیلووات ساعت نیروی برق به 20 درهم برابر خواهد بود. در یک سال اخیر بار دوم است که نرخ نیروی برق بالا میرود. سال گذشته مقامات شرکت برق توجیک گفته بودند که افزایش تدریجی نرخ حرف نو نیست و در چارچوب برنامه کلی سیستم انرژتیک کشور صورت میگیرد. جزئیات را از مولا رجب یوسفی میشنویم.
شرکت برق تاجیک سبب های بالا روی نرخ نیروی برق در تاجیکستان را شرح داد. این شرکت شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت سبب اصلی بالا بردن نرخ نیروی برق این پوشانیدن قرض های شرکت می باشد. با گفته مسئولین شرکت بر اساس خلاصه های متخصصان بین المللی شرکت برق تاجیک با تراوفه های فعلی نیروی برق نمی تواند قرض های خود را بپوشاند و از این رو ناگزیر است که نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید بالا برده شود. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند اهالی کمبیزات کشور باید از این خبر ناراحت نباشند، زیرا مبلغی حق استفاده برق آنها را بودجه پرداخت میکند. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند صرف نظر از بالا روی نرخ، حالا هم نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان یکی از ارزان ترین در میان کشورهای سابق شوروی است. اما بالاروی نرخ نیروی برق در این شب و روز یگانه مشکلی ساکنان با قوه برق نیست، بلکه اکثری ساکنان تاجیکستان از مناطق کشور شکایت میکنند که در این شب و روز برق را طریق لیمیت میگیرند. هرچند شرکت برق تاجیک وجود لیمیت را قطعا رد میکند و میگوید با سبب گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی مجبور است موقتا دادن نیروی برق برای ساکنان مناطق قطع کند. در عموم بالاروی نرخ نیروی برق برای ساکنان کشور یک خبر بسیار ناراحت کننده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
رو میوریم با موضوعی دیگر. امروز کتیب دولتی امریکا مایک پومپیو برای بررسی قضیه نوپدید شوی جورنالیست جمال خوشخچی وارد عربستان سعودی شد. خوشخچی که اصلا شوره واشنگتن پست می باشد، 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه غیب زد. منصبداران ترک بر این نظرند که خبرنگاری سعودی را در کنسولگری کشته و جسدش را از بنا بیرون برآوردند. عربستان سعودی این ابنامه را قاطعانه رد میکند. بالاخره عربستان سعودی و ترکیه به موافقه رسیدند که گروه مشترک مفتشان دو کشور بینو را کفت و کاو میکنند. کیومرسیه تو موضوع را ادامه میدهد.
مفتشان ترکیه پس از 9 ساعت تحقیق صبح 16 اکتبر از بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بیرون آمدند. این بخش از تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های ریاض است. مفتشان بیگاهی 15 اکتبر به بنای کنسولگری عربستان سعودی وارد شده بودند. قبلا بعضی از منابع رسمی ترکیه گفتند که یک تیم عبارت از نمایندگان ترکیه و عربستان سعودی بنای کنسولگری را کافت و کاب میکنند، جایی که خاشقجی قبل از ناپدید شدن در روز 2 اکتبر امسال به آنجا وارد شده بود. مقامات ترکیه باور دارند که خاشقجی در داخل بنای کنسولگری کشته و جسدش از بین برده شده است. شبکه تلویزیونی CNN و نشریه نیویورک تایمز اعلان کردند که عربستان سعودی آماده می‌شود تا اعلام کند جمال خاشقجی در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول فوتیده است، بعد از آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در این قضیه قاتلان خودسر را مسئول دانست. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ او در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهاً رخ داده است. عربستان سعودی تا به حال این گزارش ها را شرح نداده است. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک نفری آگاه از نقشه های سعودی گفت ولی عهد اجازه داده بود که خاشقجی را بازپرسی کنند و یا اینکه دست و پایش را بسته به سعودی فرستند. ناپدید شدن جورنالیست جمال خاشقجی موج اعتراض های بین المللی علیه عربستان سعودی را برانگیخت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کاتب دولتی آن کشور مایک پامپیو را موظف کرده است که در رابطه با این قضیه با شاه سلمان صحبت کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک جوان تاجیک از مخامد میخواهد برای به فرزندخوانی گرفتن نوزاده که او از کوچه پیدا کرده است به خانواده‌اش کمک کند. دانشجوی 20 ساله برای گرفتن مشورت به دو تیتونی مراجعه نمود که پرونده این نوزاد را پیش میبرد. تا به حال این طفل در زایشگاه است. گزارش را در این باره زرنگیز نوروش آماده کرد و آن را در تقدیم شادمانی یتیم تماشا میکنه.
آقانی خبری امیتای افتون ساعت 3 شب بود.
صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد.
کودک همجا خواب بود، پامپرز در برس بود، پری خون بود، نافوس نبریده هم راکس خطیس بود چسبیدگی بودم.
روی خس و خوشاک نوزاد را با تن لوج و نافی نبریده دید که به ایست گریه میکرد.
کودک گرفتم بعد خسرو برداشتم همشید نافش هم را که چسبیدگی بود قدیش با کم تری سواردم مرده که گفتم دست و وای پشت خسرو بالاتا پیچون گفتم پیچوندم خیلی باز زنگ زدم سکوری سکوری آورد برد همینجا ای خنکی دستش کپ کبود شده بود خنک خورده بود با وقت کده که دست گرفتیم خب کرد نه همینجا خور بود روش خیلی خور خطی وای کندگی بود دیسته کده.
این حادثه شبیه 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولدخانه رفت اما به جز یک مرتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند.
چند سال ما با خودم اومدم کودک پرسی میگن ما دیگه نمیمونیم شما را بچه دیگه حق نداریم بمونیم تقدیر اول کودک مده وینستای ده میادم اونده من میخوام بچه هم را بگیرم همچون دو خوهر یا یکان چی میخوام اوی نگو کنم.
حلیم از این حادثه متاثر شده است و به قولش طفل از پیش نظرش نمی رود و او مهر پیدا کرده است. او می خواهد طفل را به آنها به فرزند خانی بدهند. طبق قانون جوانی مثل حلیم 20 ساله و هنوز ازدواج نکرده نمی تواند کودکی را به فرزندی بگیرد. حلیم پدر و مادرش را راضی کرده است طفل را به تربیه خود گیرند.
گفتیم با این چرا رفتیم رادوم رفتیم دیدنیمو به نشون ندادن، اگر ایلوجه شود گفتیم من پرسیدن رفتیم که اگر چی داکومنتوش اوسونتر باشد کردن است خیلی داکومنت کنیم گیریم. خودش کودک دوست دور مایمین جانور دوست دور همین.
مقامات گفتند حلیم و خانوادهش برای فرزند خانی باید نوبت گیرند. حلیم میترسد که تا نوبتش رسیدن این طفل پیدا کردهش را کسی دیگر صاحب می شود.
بنا به آمار رسمی تنها در سال گذشته به خانه های کودکان توبه وزارت تندرستی 51 کودک قبول شده است که والدان از آنها دست کشیدند. بیش از نصف این نوزادان کودکان هستند که مادرشان بعد لحظه های اول تولد آنها را ترک کردند. در همین حال تعداد افرادی که برای فرزند خوانی در نوبتند به 1000 نفر می رسد. و بیننده عزیز، ما هفته گذشته درباره جراحی شدن همسری آوازخوان ایرانی ایبی برای شما معلومات داده بودیم و حالا این همسری ایبی روزی شد که با همکاران ما در دوشنبه صحبت کند و او گفت که وضع سلامتیش خیلی خوب است.
پس از یک جراحی مشکل پیوندسازی گرده، محشد حمیدی همسری ایبی، هنرمند معروف ایرانی تباری امریکا، میگوید وضع صحتیش معتدل است و چند روز به این سو مستقلانه راه میرود. خانم محشد با استقبال از کاری طبیبان تاجیک گفت عملیات پیوندسازیش موفقانه بوده است و قرار است بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شود.
واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن، پزشکای جوان بی نهایت با استعداد و مهربون، از همه چی مهمتر، بی نهایت خوشحالم این جراحی رو اینجا انجام دادم، برای اینکه بی نهایت مهربونن همه کادر پزشکی، پرستارا، اشخاص دیگه‌ای که اینجا کار میکنن.
همسری ایبی رو روز چهارشنبه هفته گذشته در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در دوشنبه جراحی کردند. مورد جراحی خودی ایبی، شوهری محشد، فرزندان و دوستانش حضور داشتند.
خانم من یه بیماری ارثی در خانواده هست، یعنی مادرشون داشتن، برادرشون داشتن، اکثرا تمام فامیلشون این بیماری داشتن.
هرچند ایبی، شوهری محشد، برای انجام یک برنامه هنری به امریکا برگشته است، اما از وضع صحتی همسرش هر لحظه آگاه می شود. به قول محشد، او از همسرش ایبی خواسته است زیاد نگران و سرگردان نشود. هر هفته در راه طولانی امریکا و تاجیکستان وقت را صرف نکند.
تقریبا 20 ساعت پرواز هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینی که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد، یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم.
محشد با ایبی 27 سال قبل در امریکا ازدواج کردند. از همون سال محشد در تهیه برنامه های هنری و تهیه کلیپ های شوهرش با او همکاری دارد. مشورت با شاعران و آهنگسازان برای تهیه کلیپ های ایبی هم مسئولیت محشد است. ایبی هم از همکاری با همسرش محشد تعریف میکند و میگوید هنوز هم عاشق و هم همکارند.
من همه آهنگای عاشقانه رو برای همسرم خوندم.
پس شما دوست داشته ازدواج کردید؟
بله بله بله.
ایبی یا ابراهیم حمیدی از خواننده های موفق و معروف ایرانی تباری امریکا است. هر سال در گوشه های مختلف دنیا برنامه های هنری و کنسرت ها اجرا می کند. اما این برای باری اول است که ایبی به تاجیکستان آمده و این هم برای جراحی همسرش. او میگوید تصمیم دارد در نوروز آینده در تاجیکستان چند برنامه کنسرتی برگزار کند و با گوشه های مختلف تاجیکستان آشنا شود.
خب، گزارش همکارمون سرنوز روحلو و برات یوسفی رو تماشا کردید و بیننده عزیز، خبر دیگر هم داریم در پایان برنامه. در تاجیکستان فهرست نو بیماری ها را تصدیق کردند که گرفتاران شق ندارند در دانشگاه و آموزشگاه های طبی تحصیل کنند و یا طبیب شوند. فهرست مذکور رئیس جمهور مولای رحمان روز 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتاران 59 بیماری حق در مؤسسه‌های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. بر اساس این فهرست شخصانی که با بیماری‌های دوامناک سرایتی گرفتارند و حاملان برانگیزنده بیماری‌های سرایتی میباشند، مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه‌های طبی را دارند، اما با یک شرط. دوامش را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید. خبرگزاریشوی تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز را توری گفتم. از سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را با خبرهای بیشتر انتظار میشوم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جنسیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. برای خلع سلاح و خونسا کردن گروه های به قول مقامات جنایت پیشه در شهر خاروق عملیات صورت نمی گیرد. این خلاصه جلسه مقامات در بدخشان است که روز 16 اکتبر با حضور بیشتر از 200 نماینده حکومت، نهادهای قدرتی، وکیلان محلی و خلیفه ها و فعالان برگزار شد. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت بعد از جلسه در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت:
شلوغش عملیات تو جای کنکون است نمیشه تو خوب پیشوان میشن که کل این سیارا با طرز تنجی سپرده شد و برای عملیات رو زیر جب نیست.
جلسه بعد از یک ماهی تنقید رئیس جمهور برگزار شد. امام علی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با مقامات و فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیبات در ولایت و به خصوص شهر خاروق به شدت تنقید کرده بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عربستان سعودی سلمان درباره سرنوشت نامعلوم خبرنگار جمال خاشقچی گفتگو کرده است. بعد این ملاقات مایک پامپئو همچنین با عبدالجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی ملاقات داشته است. بعد از ناپدید شدن جمال خاشقچی در کنسولگری سعودی در ترکیه و خبر قتل احتمالی او در داخل این نمایندگی دیپلماتی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایک پامپئو را به ریاض فرستاد. جمال خاشقچی که سیاست‌های محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی را انتقاد میکرد، روز 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری در استانبول ناپدید شد. ترامپ گفته است دست داشتن عربستان سعودی در قتل خاشقچی برای این کشور عاقبت‌های بد خواهد داشت. مطبوعات آمریکا میگوید که ممکن است عربستان سعودی اعتراف کند که خاشقچی در جریان بازپرسی در داخل کنسولگری کشته شده است. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران میگوید نرخ‌های بلند نفت در برقرار کردن نصف ضرر از صادرات نفت به ایران کمک میکنند. بخشی از صحبت‌های جهانگیری روز 15 اکتبر در تلویزیون دولتی ایران نشر شد و از جمله گفت آمریکا خیال میکند که عربستان سعودی میتواند جای این نفت را بگیرد، ولی همین حالا ارزش نفت ایران برای هر بشکه به بیشتر از 80 دلار رسید و با نصف صادرات قبلی ما درآمدی را که داشتیم برقرار میکنیم. قرار است تحریمات علاوگی آمریکا به ضد صحه استخراج و صادرات نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. در نتیجه حمله های جنگجویان طالب در افغانستان 10 نفر از ماموران پلیس کشته شدند. حمله ها به پاسگاه های امنیتی پلیس روز 16 اکتبر در ولایت سمنگان و دایکندی به وقوع پیوسته است. عبداللطیف ابراهیمی رئیس ولایت سمنگان گفت که در نتیجه حمله به ناحیه دره صوفی همچنین سردار پلیس ناحیه کشته شده است. به قول او ماموران پلیس برای تامین امنیت انتخابات به سمنگان رفته بودند. 7 نفر آنها کشته و 5 نفرشان زخمی شدند. در حمله دوم در ولایت دایکندی 8 سرباز و 5 مامور پلیس جان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت و گفت که در حمله سمنگان 30 نفر و در دایکندی 19 نفر کشته شدند. دیسرنید یک سازمان تحقیقاتی روسیه میگوید در رساله‌های علمی عالمان قرقیزستان اثردزدی آشکار کردند. با گفته سازمان اثردزدان منصبداران پیشین و کنونی قرقیزستان هستند. این افراد اثردزدی را رد کردند و جمعیت دیسرنید را قلاب نامیدند. دیسرنید یک سازمان اینترنتی روسیه است که به تحقیق اثردزدی در رساله‌های علمی عالمان مشغول است. این سازمان بیشتر از 600 رساله علمی قرقیزستانی ها را آموخته و آشکار کرده است که در هر پنجمین رساله نشانه‌های از اثردزدی دیده می شود. یکی از افرادی که از سوی دیسرنید به اثردزدی متهم می شود عاقلبک ژاپاروف، وکیل پارلمان قرقیزستان است و پیشتر معاون سروزیر و وزیر مالیه بود. دیسرنید می گوید بیشتر از نصف کار علمی 200 صفحه‌ای ژاپاروف دزدی است. وکیل پارلمان این اتهامات را رد می کند و باور دارد که دیسرنید می خواهد او را بی‌آبرو کند. انتظار می‌رود که ایتالیا بازبینی کردن قرار منع مبلغ گذاری شرکت‌های خرد تجارتی در روسیه را به بررسی اتحادیه اروپا پیشنهاد کند. این قرار باید در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه بررسی شود. نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونته اشاره کرد که در ملاقات روز 18 اکتبر با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپایی با ساخت و رشد مشورت می‌دهد که مبلغ گذاری شرکت‌های خرد و میانه روسی را به حالت سال 2014 برگرداند. منبع‌های رادیو آزادی که به شرط افشا نشدن نامشان صحبت کردند گفتند که اگر این پیشنهاد در جلسه هفته جاری قبول نشود در نهایت ماه دکبر زمان آوازدهی برای تمدید تحریم‌های اروپا بالای روسیه قبول می شود. سال 2014 بعد از غصب نیم جزیره قریم اتحادیه اروپا به ضد روسیه تحریم اعمال کرد و بعد این تحریم ها را پیوسته تمدید کرده است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
برای خلع سلاح و خونسا کردن گروه های به قبل مقامات جنایت پیشه در شهر خارق عملیات حربی صورت نخواهد گرفت. این خلاصه جلسه 4 ساعته مقامات در بدخشان است که روز 16 اکتبر با حضور بیش از 200 نماینده حکومت و نهادهای قدرتی، وکیلان محلی و خلیفه ها و فعالان برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یادگار فیضوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان، بعد جلسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت برای استفاده از نیروی نظامی در منطقه ضرور نیست. او گفت که سلاح‌های باقی مانده اختیاراً سپرده می‌شوند.
اینجا بحث‌ها بسیار است که فایده نمی‌دهند که چقدر است. لیکن اوگانا پوزیتیو یعنی می‌دونیم در دست که چقدر است. اوکیشون قطعی اونو مستقیماً کور می‌کنند. از مادر فقط یک التماس که اونو فرزندان خود سویدی کنند به هر گونه گروه شامل نشن.
جلسه بعد یک ماه انتقاد رئیس جمهور برگزار شد. امام علی رحمان روز 15 سپتامبر امسال در ملاقات با مقامات فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیبات در ولایت و به خصوص شهر خارق به شدت انتقاد کرده بود. تنقیدهای پرزیدنت بر ریدها و عملیات‌های انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروه‌های جنایت پیشه به خلع سلاح وادار شده، ماشین‌های سیاه شیشه و بی‌رقم بازداشت شدند. پرزیدنت به مقامات ولایت یک ماه فرصت داده بود که ترتیبات جمعیتی پر برقرار شود. مقامات ولایت بدخشان میگویند اصلاح وضع در خارق آخرین مشکل آنها نیست و در پیش سختی‌های زیادی دارند. یادگار فیضوف رئیس نو بدخشان میگوید فعلا در نزد او حل مشکل اجتماعی مردم ولایت میستد که باید هر چه زود برطرف شوند.
مسائل اقتصادی، مسائل تئوری دانشگاه، مسائل تامین غذا، مسائل تامین خوراک شروع، مسائل تامین پرشوری مراوز زیادتر ایک سو پتشیش میدن چون که مسئله سیاسی مسئله سوینو انشالا حال شدن و میشوند اگه مشکل نمیدنن.
در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از یادگار فیضوف گفت رئیس جمهور یک ماه قبل در ملاقات با مردم خارق از رئیس سابق ولایت تنقید کرده بود که در 27 سال بدخشان به دولت چی داده است؟ شما امروز چگونه شرح میدید؟ یادگار فیضوف در پاسخ گفت
بدخشان میتونه به این جمعه پرزیدان زیاد چیزه نکن خود رئیس کمیته امنیت ملی روز پرکدن سیمون سطور سیاتی مفت که بدخشان این یکی از ذخیره‌های اینتلکتوالی انسانی از پتانسیال میاد زیادن چقدر قولم و چقدر شعور و چقدر ادیب هشیدین شعور شاتم و چقدر تا امروز این یک از مگران روزبه دینیم چقدر معلوم و چقدر دختر
یک شرکتدار دیگری جلسه حکومتی بدخشان اول ما خوبانشایوه وکیل محلی بود و قبل خانم خوبانشایوه در نهایت جلسه مردم بر روحی قناعتمندی از مجلس بیرون آمد چون خود فهمیدن که عملیات نظامی در خارق برگزار نخواهد شد. این وکیل محلی ولایت بدخشان همچنین گفت در جلسه تاکید شد که بگذار جنایتکاران خودشون برای عملشون جزا دهند و مردم را ناراحت نکنند.
خب. و مردم فهماندن با فقط رقم ها چقدر نکاتیک وش دگی کدام یروخ جمع شدگی کدام قانون ها بیران شدگی.
در عموم ساکنان شهر خارق و مقامات میگویند در یک ماهی گذرانیدن ریت ها وز در شهر تغییر یافته است. اول ما خوبانشای با وکیل محلی میگوید ناپدید شدن ماشین های سیاشیشه و بیرقم از تغییرات های اصلی در یک ماهی اخیر میباشد.
کشته یارم در کوی بیم باده یکی مشتی ببارم بای مشتی ببارم نشاخی گلیم تازه و نشم چراغه تا شونه جهر کوی نهی سنگی مزارم در کار گرفتار تیره زشتی چکیدن آن گونه که از سمتی بگان سرانی دارم در کار گرفتار تیره زشتی چکیدن آن گونه که از سمتی بگان سرانی دارم سرانی دارم جب روز کی دمه مویایی اومه بر دیده مشتاق همه جای تو دارم بازای وفا داشتی وفای منی خوبا محتاج فدر قدم جای تو دارم بازای وفا داشتی وفای منی خوبا محتاج فدر قدم جای تو دارم خواهم قدم رنجانم اوی در زیر کی شهیدانی رهی شمارم روزی کی بخواهم قدم رنجانم اوی در زیر کی شهیدانی رهی شمارم رنجانم اوی شهیدای قد و خان و خط و کشته یارم اوی کشته یارم در کوی بایم داده یکی مشتی ببارم اوی مشتی ببارم نشاخی گلی تازه و نشم چراغه داشون جهت زایی نیستنگی بزارم نشاخی گلی تازه و نشم چراغه داشون جهت زایی.
در تاجیکستان فهرست نوی بیماری های را تصدیق کردند که گرفتارانشان حق ندارند در دانشگاه و دانشکده های طبی تحصیل کنند. فهرست مذکور را رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتاران 50 نوع بیماری حقی در موسسه‌های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. با گفته مقامات هدف از تصدیق فهرست پیشگیری پنجشوی بیماری های سیرتی و عملی کردن چورابینی ها برای سیاتی مردمی تاجیکستان است. در فهرست که به دست رادیو آزادی هم رسید اساساً بیماری های شاملان که گرفتاران آن در گذشته هم حق نداشتند در موسسه های تحصیلات طبی آموزش بگیرند و طبیب و پرستار شوند. به این فهرست اکثرا بیماری های روحی شاملند، چون به گفته طبیبان گرفتاران چنین بیماری ها می توانند هم به خود و هم به اطرافیانشان ضرر برسانند. شیزوفرنیا، بیماری های سیستم مرکزی، عصب، معتادی و بیماران سر از جمله بیماری های هستند که گرفتاران آن از حق تحصیل در دانشگاه و دانشکده های طبی محروم شدند. بر اساس این فهرست، شخصانی که به بیماری های دوامناک سیراتی گرفتارند و حاملان برانگیزندگان بیماری های سیراتی هستند، مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه های طبی را دارند، اما با یک شرط. میرعلی آدینف جرای تاجیک در این باره میگوید:
همین توبرکلوز بود، کسالای انفکسیونی و در مرحله بودیم که آوزگیری همین وقتا اجازه نبود همین دادم چکردن.
اون چی که در این فهرست میتواند مایه نگرانی و حیرت سازمان ها و طبیبان شود، وارد کردن بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن است، چون دولت تاجیکستان در کدکس طبی کفالت میدهد که حق و حقوق مبتلایان ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و اعضای اویله آنها مطابق قانون گذاری تاجیکستان رعایت کرده شود. یکی از استادان دانشگاه طبی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دانشگاه یگان نفر از گرفتاران این بیماری باشد، او را خارج میکنند. او به این سوال رادیو آزادی که آیا در دانشگاه ملی چنین مورد بود گفت: من به این سوال شما جواب داده نمیتوانم. ویروس نارسایی مسئولیت بدن در این فهرست